که این ابهامات رو برای سن برطرف کنن و نمایندگان خلاصه تصمیم بگیرن.
آقای دکتر، با توجه به آنچه که ما داریم، موجودی که وجود داره در دست دولت، حالا با توجه به افزایش فروش نفت اگر اتفاق بیفته و ما دوچار مشکل نشیم، یا درآمدهای مالیاتی اگر که محقق بشه، با این وجود شما احساس میکنین که این برنامه‌ریزی که انجام شده و لایحه‌ای که داده شده برای بودجه اشکالاتی از این دست داره؟ یعنی اون پتانسیلی که ما داریم برای صرف مصارف مختلف با همدیگه همخوانی نداره، اینجوری میفرمین شما؟
بله، ببین، درسته. انا ببین، ما هزینه دولت قانون برنامه میگه دولت هم برنامه ششم هم برنامه هفتم توسعه دولت 15% خودش کوچک بکنه.
بله.
خود دولت هیچ جایی ندیدی که یعنی دولت های قبل و این دولت، یعنی داریم میرم به سمت افزایش دولت، حجم دولت. خب این منابع محدودی قطعا کسی میاره. خب این قانون برنامه است که دولت، قانون برنامه است که دولت اموال خودش رو بفروشه، اموال زائدی که در جز خدمتش هزینه برای دولت نیست. واقعا اینا اصلا رقمی ندیده دولت، در حد 5-6 همت دیده. در صورتی که ما تو قانون برنامه آوردیم که دستگاه ها موظفن اموال رو بفروشن، به حساب خزانه واریز بکنن و اگر دستگاه کوتاهی بکنن، سازمان خصوصی سازی از طرف دولت موظف اموال اینها را بفروشه. خب دولت باید اینجا یک رقم بسیار بالایی می آورد در 230 همت که حداقل ما می گفتیم دولت داره یک تلاشی می کنه در رابطه درآمدی که پایداره، وگرنه افزایش مالیات و نمی دونم 28% صندوق توسعه ملی برداشت کردن حدود نزدیک 600 همت. خب اینها کاری نیست که، یعنی خودش یک استقلال خودی که شما سندر و توسعه ملی 28% برمیداری، یعنی تولید رو ضعیف میکنی.
بله.
یا زیرساخت کشوری که سندر و توسعه ملی باید بخش دخیار باشه، خصوصی باشه و باشه خصوصی باشه، کشاورزی، خدمات، صنعت رشد بکنه، باید که شما این منابع رو برمیداری میاره در بودجه جاری. حالا دولت میگه عمرانی و عمرانی رو حذف داده، جای گذین این منابع سندر و توسعه ملی رو کرده. یعنی عملا به اعتقاد من دولت یعنی مسیرهایی رفته که این مسیرها هم یک تورمی داره و هم رشد 8% نداره.
بله.
و همین که واقعا هم آیندهی در حوزه های مختلف اقتصادی خیلی روشن در این بودجه نیست، در صورتی که دولت تاکید کرده بود، یا خود آقای رئیس جمهور به دولت تاکید کرده بود که ما یه بودجه شفافی میاریم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کوچک نژاد، سپاسگزارم از اینکه نظرات خودتون منعکس فرمودین. با شما خداحافظی میکنم. دوستان، از شما دعوت میکنم با هم بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم به ادامه برنامه و گفتگو با عزیزان دیگر.
خب خوشبختانه پس از 3 روز کاری فشرده در رابط های صبح و عصر، همکارانمون تلاش کردن، مهمانهای مختلفی داشتیم، موافقین و مخالفین هم صحبت کردن، خوشبختانه کلیات رأی آورد و انشالله فردا در صحنه علنی مطرح میشه که همکارانمون در صحنه علنی تصمیم بگیرن برای کلیات بودجه.
من از سال 1401 تا 1404 رو
کلیات رأی آورد. شما مثبت رأی دادین، چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خب چون تو سنوات قبل واقعا یه دنبال یه شفافیتی بودیم تو بودجه که خیلی کم بود، الان خب این شفافیت خیلی بیشتر شد، طبقه بندی ها واقعا خیلی بهتر بود. خدمت شما عرض کنم شرایطی که ما نظارت کنیم به عنوان مجلس در این بودجه بهتر از گذشته بود. یک سری مثل هدفمندی یارانه ها و مثل یه سری مسئله در مورد نفت، این سری مشخصا همش اومده که مخاطبت، مردمت میدونن بودجه چیه اصلا، یعنی اینها در بودجه چه نقشی دارن، کجا هستن، اعداد واقعی تر بود.
نتیجه و برایند این شد که اکثر جوابهای مسئولین و سازمان برنامه‌ریزی قانع کننده بوده. طبیعتا یه سری نکات قوتی داره این بودجه لایحه، یه سری نکات ضعفی داره. حالا دولت قول داد، سازمان برنامه‌ریزی قول داد که اون نکات ضعفش رو با مشورت مجلس و کمیسیون تلفیق حتما تا جایی که امکانش هست نسبت به رفع نقص اقدام بشه در چکشکاری هایی که صورت خواهد گرفت.
نمایندگانم انصافا از نظر یک کارشناس بخوام خدمتتون عرض کنم، انصافا نماینده همه خوب صحبت میکنن، چه مخالفین چه موافقین، نشون میده که هم گوش میدادن هم مطالعه کردن و نقطه نظر مثبت میمدن صحبتاشون میکردن. آخرم جنبندی خوب بود. البته خوب این بودجه حتما اشکالاتی داره و اشکالاتش هم حتما قابل رفع تر حد توان. نمایندگان هم اونایی که رای دادن تقریبا حتما اهتمام جدی دارن در جهت منافع عمومی مملکت و تنظیم یک بودجه سالم‌تر و قوی‌تر.
علی، نظرات برخی از اعضای کمیسیون تلفیق رو شنیدیم، به صورت مختصر و فشرده تقدیم حضور شما شد. اما می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مالک شریعتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، که عرض سلام دارم خدمتشون.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
تشکر می‌کنم. آقای دکتر، بررسی بودجه در جلسه چطور برگزار شد؟ این جلسه چطور بود و چطور دیدین این بودجه رو؟
ببینید، البته بودجه نکات مثبتی داره از بابت بعضی از اقداماتی که قبلا نمی‌شد برام انجام شده، مثل اینکه حالا هدفمندی مال داخل سقف بعضی از ارقام غیر شفاف شفاف شده، شناسه‌گذاری در واقع تفسیر ها و احکام. اما با این شفافیت ها معلوم شده که چقدر اشکال زیاده. من چون مخالفم صحبت کردن در کلیات و این اولین بودجه است که بین دولت و مجلس داره برای منطقه و برنامه هفته میخواد کار بشه. مهمترین اشکال اینه که بسیاری از احکام برنامه که اونجا تکلیف شده در بودجه سنواتی باید دیده بشه نیومده، یعنی تصدیرش در بودجه نیومده. لااقل 19 حکم رو خود رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد که 19 حکم از برنامه که باید در بودجه سنواتی میومده نیومده و این نقاط ضعفه، چون میثاق ما برنامه هفتم و خلاف وعده رئیس جمهور هم هست که ایشون گفته بودن که برنامه هفتم برنامه دولته و بعد توی بودجه اینو میدیدیم. مثل بعدی که در حوزه انرژی بسیار از این تکالیف که تو احکام بعد می اومده نیومده. مهمترینش تعیین تکلیف یارانه‌های انرژی که مهمترین جدی‌ترین بحث ما، اصلا هیچ تصویری ما نداشتیم که چه تصمیمی قرار گرفته بشه و راجع به این موضوع بحثی نشده. تنها چیزی که گفته شده اینه که دولت اجازه واردات بیشتر از این مقدار خاصی رو نمیده. همین الان دولت بیشتر از اون نیاز داره، وزارتخونه بیشتر از اون نیاز داره. خب راه حل جایگزین چیه؟ راجع به راه حل جایگزین اصلا صحبتی نشده، تصویری در اختیار ما نیست.
پس نواقصی رو در بودجه شما میبینین که حالا در بررسی جزئیات ممکنه که این نواقص برطرف بشه؟
نه، نمیشه بررسی جزئیات. شما یه دفعه مثلا صد همت رو نمیتونید تو جزئیات اصلاح بکنید.
بله.
سقف بودجه بسته میشه. سقف بودجه که بسته شد دیگه در جزئیات نمیشه واقعا، چون بودجه دو مرحله رسیدگی میشه. وقتی کلیات رو بخش اول تصمیم بگیریم و تمام بکنیم، در جزئیات نمیشه خیلی تغییر ایجاد کرد و این بعضی از اشکالات جزئی نیست، اشکالات کلی است.
بله.
بحث خود شفافیت رابطه مالی در وزارت نفت و شرکت ملی نفت که حکم برنامه هفتمه رعایت نشده و خود دیوان محاسبات اومد گزارش داد که بودجه کسری بالایی داره و هیچ مسیر جبرانی براش پیش بینی نشد اونجا و دولت باید خودش اینا رو رفع کنه برگردونه. هزینه های خود دولت افزایش پیدا کرده، ما انضباط مالی رو نمیبینیم در این لایحه که لااقل هزینه های دولت کاهش پیدا بکنه.
بله.
تو بحث ارز بحث جدی وجود داره که به حال ارز ترجیحی 40% داره افزایش پیدا میکنه و ارز در واقع مبادله‌ای هم 45%. اینا هزینه های بسیار زیادی رو زندگی مردم خواهد داشت و به نظر من این بودجه نیستش که بتونه اون جبران بکنه. بعد به حال نقاط مثبت همیشه هست، اونا رو هم باید ببینیم.
بله.
اما دولت هم وقت کافی نداشته. من استدلالم تو جلسه هم این بود، با توجه که دولت سر وقت آورده بودجه رو و آیین‌نامه پیش بینی کرده که کلیات اگه رای نیاورد دولت وقت داشته باشه.
بله.
چون دولت وقتش رو رعایت کرده و سر وقت آورده، این فرصت رو داره که بره اصلاح بکنه.
اصلاح بکنه.
دولت تازه اومده سر کار، ممکنه بعضی از نظرات رو نتونسته جمع‌بندی بکنه تو دستگاه‌ها و سازمان برنامه اقدار با نظر بیشتر خودش این کارو جمع‌وجور کرده باشه. من خبر دارم بعضی از دستگاه‌ها و بحث مهمی که دستگاه داره به جزء انرژی که ما دنبال می‌کردیم نکاتشون دیده نشده و دنبال نشده. البته بودجه هم تو کلیات در صحن تلفیق متزلزل رأی آورد، یعنی کمی نزدیک 50%. اول هم یه رأی‌گیری شد، یه خود حاشیه داشت که بعضی از دستگاه الکترونیکش خراب بوده رأی ندادن، دادن، دوباره رأی‌گیری شد. یعنی با 48% داشتیم، بعد دوباره برگشت شد 56%. یعنی اینجوری هم نبود که
چه اختلاف فاحشی.
بله، یعنی چون دستگاه ها مثل که خود ایراد داشت، ولی به حال یه بار رأی‌گیری شد، دوباره رأی‌گیری تکرار شد.
بله.
و اینجوری نبود که با یه رأی قاطع مثلا
رأی بیاره
60-70% رأی بیاره. یعنی کاملا نشون میداد که ابهامات جدیه و اینجوری نیست که این رأی لزوماً به معنی باشه که فردا در صحنه همین تکرار بشه.
آقای دکتر، به نسبت بودجه سال جاری و سال قبل این بودجه رو چطور دیدی؟
ببینید، عرض کردم به هر حال تقریبا میشه گفتش که دو تا بودجه اخیر، یعنی 403 و 404، از جهت تفکیک کلیات و احکام اصلی و بعد احکام های اصلی با جداول و بررسیش تقریبا شبیه هم از جهت شکلی. از جهت محتوایی من تحولی نمیبینم جز شفاف شدن بعضی از ارقامی که قبلا ما میگفتیم باشه، ولی مجموعش رو داشتیم ما. به هر حال هدفمندی رو ما خودمون جمع میدادیم در ارزیابی و تحلیلمون، ولی خب تو سقف بودجه عمومی نمیومد، الان اومده. اونم ممکنه یه حاشیه هایی داشته باشه البته. به هر حال اگه دولت کسری میورد از هدفمندی نمیتونست از بودجه عمومی برداره، الان این کار ممکنه بکنه. و اینم به هر حال یه حاشیه جدی هستش که ممکنه اثر بگذاره روی بودجه سال آینده و چالش خیلی جدیه. شاید باید فکر بهتری میشد روی و زمان بیشتری گذاشته میشد. ما میخواستیم این زمان رو به دولت بدیم، طبق قانون‌نامه هم امکانش وجود داشت، ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد و یه بای عجله‌ای داره بودجه بسته میشه.
آقای دکتر، با توجه به حالا جنبندی که شما از بودجه سال 1404 دادید، فکر می‌کنم که وضع معیشتی مردم در سال آینده با همین فرمون و با همین بودجه اگر پیش بریم چطور خواهد بود؟
من تحول جدی با این بودجه نمی‌بینم. یعنی اگر اتفاق خاصی نیفته، وضعیت لزوماً هم از جهت اصلاح بعضی از رویه ها با توجه کسری زیادی که الان هست و راه حل جبرانش هم دیده نشده، انضباط مالی در بودجه دیده نشده، اینا شاید خیلی نشه امیدش که جبران بشه. از این جهت من این مقدار مخالف این بودجه بودم و بعضی از موضوعات کلیدی هم عرض کردم، مثل بحث یارانه‌های انرژی که اینا داره به مرز شرط حساسی میرسه و باید راجبش فکر کرد و تصمیم گرفت، نه از تصمیمات از جنس شوک آبان 98، یه باید تدبیری با بازسازی عادلانه یارانه ها و همسال این ها به نظرم باید بهتر تصمیم بگرفتیم.
بله، حالا پیشبینی شما از طرح کلیات بودجه در سهم چی هست؟ فکر میکنیم چه نتیجه خواهد داد؟
به نظرم نزدیک دیگه، یعنی مثبت و منفی نزدیک همه و باید ببینیم فردا آیا سازمان برنامه میتونه مجلس رو قانع بکنه، این ابهامات رو برطرف بکنه.
بله،
تو تلفیق یه کار خیلی راحتی نداشته.
بله، سپاسگزارم از شما
آقای دکتر. شبتون
بخیر. تشکر میکنم، شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله، امروز داریم در مورد لایحه بودجه 1404 صحبت میکنیم. قراره که فردا در صحنه علنی مجلس راجع به کلیت لایحه بودجه تصمیم گیری بشه که نظر مثبت یا منفی نمایندگان رو مشخص بکنه و بعد اگر که نظر مثبت بود و کلیات تصویب شد، در مرحله دوم راجع به جزئیات بودجه صحبت خواهد شد. برها امیدوارم آنچه که خیر است برای همه مردم و برای کشور تصفیه بشه و ما بتونیم یه بودجه خوبی رو در سال 1404 شاهد باشیم. ما می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، که الان روی خط تلفن صدای ایشون رو انشالله خواهیم شنید و نظرات ایشون رو در مورد بودجه. آقای لاهوتی، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم رفعتی و در خدمت جنوالی و همه شنوندگان محترم از درده و سلام دارم خدمتون هست.
تشکر میکنم. حتما لایه بودجه رو شما مطالعه فرمودی. نظرتون میخواستم راجع به این بودجه بدونیم. نسبت به بودجه سال گذشته اگر یه مقایسه کوچیکی بفرمایید ممنون میشه.
بله ببینید، هر لایه بودجه‌ای خب یه نکات مثبت و نکات منفی داره که من خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید حالا در بحث مقایسه که فرمودید، بودجه عمومی دولت، منابع عمومی دولت سال گذشته با درآمدهای اقتصادی حدود 2700 میلیارد تومان بوده که این عدد یعنی 5900 میلیارد تومان. بودجه شرکت های دولتی 2700 میلیارد تومان بود که امسال 5400 میلیارد تومان در مجموع که بودجه کل کشور با شرکت های دولتی 6400 میلیارد تومان بوده که امسال 11800 میلیارد تومان تو لایحه اومده. حالا چرا این بودجه ممکنه برای بعضی ها جای سوال باشه، این عدد چرا دو برابر شده؟ من توضیح بدم. خب این هم در سوال شدم از نکات مثبت اونجا هست. دلیلش هم این هست که خب سابق ما مثلا تفسیر مثال میدم یکی دو مورد و تفسیر 14 قانون هدفمند کردن یاران آخر رو در بودجه به عنوان یک تفسیر 14 می آوردیم. مثلا مثال می دارم 39,000 میلیارد تومان مثلا بودجه تفسیر 14 بوده، یا 14.5% مربوط به بودجه شرکت ملی نفت هست که از صادرات نفت صادر میشه، منطقه در سقف و یا دل بودجه نمی آورده که امسال دلیل یک از کارهای خوبی کرد این بوده که این در سخت و بودجه در واقع آبوده. اما بحث نکات مثبت و منفی بودجه من عرض بکنم، حالا نکات منفیش اینه که حالا من هم بنا دارم انشاءالله تو سن علمی فردا صحبتی داشته باشم، این هست که خب مثلا استقراض خب شما استقراض دارید خب ما صندوق توسعه ملی رو برای این تشکیل دادیم که دیگه ما منابع درآمد نفتی رو
هزینه
جاری و هزینه عمرانی هزینه نکنیم.
بله.
خب امسال دولت در واقع سهم 42% و 20% تقدیر داده، البته از نیم گرفتن 542,000 میلیارد تومان به در واقع سخت استقراض کردن. نکته دوم بحث مربوط به اوراق مشارکت هست که سال گذشته 255,000 میلیارد تومان بوده که امسال همین عدد رو به 700,000 میلیارد تومان افزایش دادن. البته از این 700,000 میلیارد تومان خانم رفعتی نمرز بخوند 200,000 میلیارد تومانش اوراقش انتشار پیدا نخواهد کرد، یعنی بابت بدهی دولت بانک‌ها خواهد بود. 500,000 میلیارد تومان در واقع انتشار اوراق هست. بعد نکته دیگری که میتونم عرض بکنم خدمت عزیزانی سهم کالاهای اساسی هست. خب کالاهای اساسی رو سال گذشته 11 میلیارد دلار بوده، خب سال دولت این سهم رو به یه سر حدود 12 میلیارد دلار کاهش داده و نرخ ارز ترجیحی خب 28,500 بوده، اونم 30% افزایش داده، 37,000 میلیارد تومان. یه ابعاد دیگر هم من از بکنم که در بودجه هست که بعد بپردازم به نکات مثبت بودجه، بحث افزایش قیمت بنزین هست. ما امسال در تصدیدار شما و بیمنده در مطمئن از بکنم که امسال 90,000 میلیارد تومان ما بنزین واردات داشتیم.
بله.
این معنیش اینه که سال آینده با توجه به میزان افزایش مصرف صورت میگیره ما باید این رقم افزایش داشته باشیم. ما تا دولت همین عدد رو 65 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که این در واقع من دیروز تو کمیسیون دیروز در کمیسیون تصدیقم این موضوع رو مطرح کردم. در این موضوع باید شفاف بشه. ما سال آینده خب کاهش مصرف که امکان نداره، ما در یک سال آینده کاهش مصرف به اون میزانی که در واقع مد نظر هست برسیم. خب این باید دو تا حالت داریه، این که ما در بعد از تصویب کلیات بودجه این عدد 65 میلیارد تومان دولت رو افزایش بدیم و تمکین بکنیم به روش های دیگه. این هم از مسائلیه که مسائل. اما نکته که اینجا وجود داره، من جهت استفاده شما عرض بکنم، خب دو تا منابع مهم دولت استفاده دارید که نفت هست و به زبان مالیات.
بله.
نفت امسال دولت 1,300,000 بشکه پیش بینی کرده خودش صادرات داشته باشه، بنز مامن حالا 450,000 بشکه هم برای تقویت بنیه دفاعی کشور هست. یعنی مجموعا ما صادرات نفت ما 1,180,000 بشکه هست. زمینن هم قیمت دلار هم 63 دلار پیش بینی شده. به نظر من این عدد هم عدد 63 دلار هم عدد
63,000 تومان
و 63 دلار بعد.
63 دلار برای هر بشکه.
این نکته هم خواهیم لفتی از بخورم که سال آینده ما در سخت اون پارسال مایست و 568 تا 3000 میلیارد تومان برای صادرات نفت ما پیش بینی کرده بودیم. امسال هم همون عدد منتها تو میزان بشکه تغییراتی داشته. اما تو بحث مالیات که امسال 1,221,000 میلیارد تومان هست، سال آینده ۱۷۰۰,000 میلیارد تومان پیش بینی شده. نکته دیگر هم افزایش حقوق کارکنان دولت هم پیشنهاد، اینا که دارم عرض میکنم اینا پیشنهاد دولته، مال هنوز تو بحث کلیات هستیم، ممکن این اعداد بالاخره در آینده در کنسول تلفیق در تن علمی باید تغییراتی داشته باشید. پیشنهاد دولت تو بحث افزایش حقوق کارکنان دولت هم 20% هست. برای بقیه مالیات معافیت مالیاتی هم با شما استعداد داره که در قانون پیشبینی شده که دولت متناسب با تورم سال آینده تورم هم 30% پیشبینی شده. بس 20% دولت افزایش حقوق کارکنان پیشبینی کرده. اما یه جبرانی هم داشته، جبرانش اینه که سال جاری که الان ما توش هستیم معافیت مالیاتی کارکنان دولت 12 میلیون تومان بوده که سال آینده
24 میلیون،
دو برابر شده، یعنی 24 میلیون تومان. برای بقیه مشاغل غیر کارکنان دولت تا 28,800,000 تومان پیشونی شده که حالا نکات دیگه سال آینده تو مبارزات خود رو داشته باشیم، البته با تعرفه 100%. یه سعودو 100,000,000 میلیارد تومان دولت از این محل برای تاش منابع پیشبینی کرده. ممکنه در صورت ما یه تغییراتی داشته باشیم، مثلا فقط به نگاه درآمدی دولت فکر نکنیم، اون طرف تعرفه رو بتونیم یه مقدار کاهشی توش داشته باشیم و موارد این چنینی که خدمت جنبالی هستم. اگر سوالات دیگری هم بود خدمت جنبالی.
بله، شما فکر میکنین که فردا در صحنه علنی کلیات بودجه تصفیه بشه، یعنی رأی مثبت بدن نمایندگان؟
بله، من خودم من در حینی که علاقمند هستم فردا در عنوان مخالف بودجه به داب دلائلی که خدمت جنبالی عرض کردم، اما اعتقاد من اینه که کلیات رد کردن منافعی آید نیست. دولت میگه آقا من پیشنهاد من اینه دیگه، پیشنهاد من اینه، این اختیار در کمیسیون تلفیق در صحن علنی وجود داره، امکان تغییرات هست در قوه مقننه، بهتر این است که ما فردا کلیات تصویب بکنیم و اگر تغییرات ما چون نماینده مردم هستیم
بله.
ما دولت که نیستیم، ما نماینده مردم هستیم، به نمایندگی از مردم این اختیار داریم که اگر جایی که احساس کردیم منافع مردم اینجا به گونه ای هست که باید ما تغییراتی در بودجه لحاظ بکنیم، قطعا لحاظ خواهیم کرد. من تصور من اینه که قطعا کلیات فضا رای خواهد آورد.
بله، بسیار از شما سپاسگزارم. آرزو میکنیم که هرچه که خیر است برای مردم ایران در مجلس تصویب بشه و به حال کلیات بودجه و حالا جزئیاتش در مرحله بعد به نوعی تصویب بشه که مردم هم امکان تولید ارزش افزوده و تولید بیشتر رو داشته باشن، همونطور که جهش تولید با مشارکت مردم در دستور کار هست اتفاق بیفته، و همین که به هر حال چرخهای اقتصادی اینقدر به خوبی بچرخه که مردم منتفع بشن از این موضوع. از شما بسیار ممنونم، آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزانی که در مجلس دارن تلاش میکنن که یک بودجه خوب رو برای سال 1404 تصویب بکنن. شب شما بخیر باشه.
بله، بله، من از شما و همکاران تو سپاس دارم که ارتباط
برقرار. تشکر میکنم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، از شما هم ممنونیم که تا این لحظه با برنامه رهیافت همراه بودین و آرزوی شب خوبی رو برای همه شما عزیزان داریم. شبتون بخیر و خداحافظ.
فرشتون تبریک میگم، تنها نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.